بسم الله الرحمن الرحیم. قواعد کلی در علم رجال، استاد سبحانی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحمان الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. كلام در معرفه کتب رجالی است، کتابهای رجالی که به عنوان اصول نامیده می شوند 8 کتاب و رساله بود. اینها را اجمالا معرفی کردیم، الان رسیدیم به معرفی کتابی که جنجالی و بحث انگیز و قوقا آفرینه، به نام رجال ابن الغوائری. کلمه اینه، رجال ابن غوائری. غوائر با غین و وات، گویا به همون سفال اینها را میگن، اون گلهایی را میگن که از اونها ظروف درست میکنن. معلوم میشود این بیت بیتی بوده که در میان اجداد اینها کسانی بودن که چنین صنایع دستی را داشتن. الغوائر همون گلی که با اونها ظرفهای خاصی درست میشه. رجال غزائری یا رجال ابن الغزائری از رجال هاییست که باید تکلیف آن از جهاتی روشن بشه که آیا این کتاب معتبر هست یا این کتاب معتبر نیست. بخواهیم در این باره ما تا حدی مفصل بحث کنیم، باید این مطالب یکی پس از دیگری بحث بشه. یک، الغوائری. غزائری کیست؟ خود او را باید بشناسیم. مؤلفی به نام الغوائری، وات، وات اختصاد، یعنی واتی که در ولوالین تلفظ میکنیم. من هو الغوائری، او کیست؟ دو، ابن الغزائری کیست؟ این دوم را هم بشناسیم. سه، عرض کنم این کتاب رجال که میگن رجال ابن الغزائری، این کتاب مال پدر یا این کتاب مال پسر؟ هرچند هر دو ثقه‌اند، اما یک مرد محقق که میخواد روی یک کتاب کار کنه باید بدوند که این از پدر سرچشمه میگیرد یا از پسر. چهار، چگونه علما بر این کتاب دست یافتن؟ این کتاب از کی پیدا شده؟ خود این مهمه است که آیا این کتاب به مؤلف میرسد یا این کتاب به مؤلف نمیرسه. آخرین بحثی که مهمه، همه اینها مقدمه بحث اخیره، این کتاب چقدر ارزش و قیمت دارد. حالا که این کتاب همه مراحلش را طی کردیم، چقدر دارای ارزش و فاقد واجد قیمت. این مباحثی است که باید در دو جلسه این مباحث مطرح بشه، و اینجوری که جناب جعفری میخواد جزوه ها را برسونه، مثل که باید جلسات زیاد بشه. وقت ما برای رجال کمه، ما میخواییم در دو سال اجمالاً یک کلیاتی را در علم رجال بگیم. اولاً ورقه های آقایون کوچیکه، جا کمتر میگیره، نوشته ما هم مدرک زیاد داره، هر کتابی یه خط میشه گاهی در پاورقی، قهرم صفحات ما کم، مطالب زیاد. حالا امروزم که ورقه نرسید ان شاء الله جبران بشه. البته اشکال اشکال فنی چاپخانه بوده و الا از نظر آقایان عنایت بوده. شما در اینجا حق دارید یه سؤالی کنید که چطور شد دیگر رجال ها اینقدر بحث‌انگیز نبوده اما این کتاب بحث‌انگیز شده؟ اصلا کتاب شیخ، رجال شیخ، فهرست شیخ، رجال نجاشی و همچنین رجال برقی بحث‌انگیز نیست. چه شده است که علما بر سر این کتاب حساسیت فوق العاده پیدا کردن و بحثهایی در اطراف این کتاب هست؟ این نکتهش اینه، این کتاب بسیاری از روات ثقه را، بسیاری از محدثین بزرگ شیعه را تضعیف کرده و واقعا انسان تعجب میکند که چگونه یک چنین مؤلف شیعی مذهب، اون هم در عصر شیخ و نجاشی، کتابی بنویسد که مشایخ و اعاظم محدثین را تضعیف کنه. مرحوم محقق داماد یه جمله ای دارد، خیلی جمله شیرین، در کتاب رواشه میگه قل ان ینجو ثقتم من جرحه. فارسی بخوایم بکنیم اینه، کم کسی است که از زیر تیغ این مرد سالم بلند شده باشه. قل ان ینجو ثقتم من جرحه، کم سقه ای داریم که از قد و جرح این آدم سالم در رفته باشه. ولیسا غالبا هر موقع به ابن القزائری برسیم، غالبا ابن القزائری نظرش در رجال منفیست. اما در این حال این طرفش هم باید گفت، کسانی هم که دیگران تضعیف کردن، بعضی از قومی ها را دیگران تضعیف کردن، ایشان اونها را توثیق کرده، اما این طرف اقله. ولذا اگر ابن القزائری یه نفر را بگد عادل ثقه است، او باید دیگه تا دیگه تلوه معصوم باشه، و الا کم کسی است که انسان این کتاب را، الان عرض میکنم چگونه کتابی است، مطالعه کنه، اما در حق رجال شیعه و روات شیعه مذمتی از این مرد نباشه. این چیست؟ آیا در این کتاب دست برده ام؟ این کتاب مدسوسه؟ دشمنان شیعه در این کتاب دست برده ام؟ آیا این کتاب اصلا مال شیعه نیست؟ یک نفر دشمن شیعه نوشته، منصوب به یکی از علمای شیعه کرده. اینا یه بحث هاییست که ما آرام آرام میکنیم و پیش میرویم و البته به نتیجه میرسیم که واقعیت این کتاب چه بوده و ارزش این کتاب چیه. برگردیم بحث اول خودمون را میخونیم. من حبل قوائری، این شخصیتی به نام قوائری کیست؟ اما پدر حسین ابن عبیدالله قوائری است. پدر اینه، حسین ابن عبیدالله غوائری پدره. در سال 411 این مرد فوت کرده، هم استاد شیخ طوسی است و هم استاد نجاشی است. هم نجاشی ترجمه ای برای پدر در کتاب رجال دارد و هم شیخ ترجمه ای برای ایشان در کتاب فهرست دارد. الان ببینیم نجاشی درباره این آدم چی میگه. الان ورقه دست شما نیست، شما اجمالا عنایت کنید من بخونم، ببینیم چگونه پدر را نجاشی تعریف میکنم. البته همه اینا بیوتات عراقی هستند. الحسین ابن عبیدالله ابن ابراهیم الغوائری شیخنا نجاشی میگه رحمه الله لهو کتب، اسم کتاب ها را میگه، اجازنا فیها و جمیع روایاته عن شیوخه و مات رحمه الله فی منتصف شهر صفر سنت 11 و 400. در حدود 411 در ماه صفر فوت کرده. شیخ نجاشی است و شیخ طوسی است. آقایان عنایت بفرمایید، شیخ طوسی در 385 متولد، در 408 وارد بغداد شد. استادش که غزائریه در 411 فوت کرده. حدود 3 الی 4 سال این مرد را درک کردی. حالا چه مقدار خدمتش درس خونده چه عرض کنه. اما نجاشی، خب نجاشی کوفی است، از قبیله بنی اسد، الاسدی گل کوفی است. این معلوم نیست که چقدر بوده، شاید نجاشی بیشتر درک کرده. اولا نجاشی در 372 بهرن هنگامی که استادش فوت کرده است 31 سال داشته، شاید نجاشی بیشتر استفاده کرده. عبارت شیخ را خدمتتون میخوانم، ببینید شیخ چه رقم تعریف میکنم. ببینید الان الحسین ابن عبیدالله الغزائری یکنا ابا عبدالله کثیر السماع. البته این سماعی که میگیم، سماع در اصطلاح عرفا نیست، سماع در اصطلاح عرفا همون غنائه، سماع در اصطلاح رجال یعنی کثیر الروایه است، زیاد روایت شنیده، کثیر السماع. ولذا این سما با اون سما فرق داره. عارفون بر رجال، عارفون بر رجال، نمیگه مؤلفون فر رجال، عارفون بر رجال. لهو تصانیف ذکرناها فی الفهرس سمعنا منه و اجاز لنا بجمیع روایاته مات سنت 11 و 400. شیخ بگد من زندگانی این آدم را در کتاب فهرست گفتم. ما که هرچه فهرست را گشتیم، زندگانی غزائری را به نام حسین ابن عبیدالله نیافتیم. یا مرحوم شیخ ننوشته و یا اینکه این نسخه های چاپی که در اختیار ما هست اینها ناقصه. شیخ در کتاب رجالش میگد ما در کتاب فهرست اسامی کتاب های این مرد را نوشتی. در فهرست که بنده تا حدودی نگاه کردم و قبل از من هم دیگران نگاه کردم، در فهرست زندگانی این مرد نیست. اما همه این عبارات حاکی از این است که این مرد ثقه بوده. میگه شیخونا، ان شاء الله ما در بحث های خود میرسیم که مشایخ اجازه نیازی به توثیق ندارن. مشایخ اجازه کسانی که شیخ الاجازه ان، البته نه شیخ اجازه به صورت فردی، آدم هایی که در جهان اخبار جهان احادیث حلقه هستند، حلقه، اون حلقه های بزرگ نیازی به توثیق ندارن، این جزء حلقه های بزرگ. نتیجه‌ای که از این بحث میگیریم، اصلا در زندگانی این مرد کتابی به نام کتاب الرجال نیست، کتابی به نام فهرست نیست. اگر این کتاب ثابت بشود که مربوط به علمای شیعه هست، مسلما مربوط به پدر نیست. اگر پدر چنین کتابی را نوشته بود، قطعا هم نجاشی ذکر میکرد و هم شیخ ذکر میکرد. شیخ و نجاشی سالها در محضر این آدم درس حدیث گرفتن. شیخونا میگه، آدمی که میگد شیخونا، آدمی است که با او در حال ارتباط و در حال مذاکره بوده. اگر این آدم کتابی در رجال داشت، حتما مرحوم نجاشی یا مرحوم شیخ چی آقا ذکر میکرد. بنابراین مسلمن این کتاب مال پدر نیست. اگر این کتاب مال پدر بود، در زندگانی پدر این دوتا شاکر اسمی از این کتاب می بردن. این بره. اما جناب آقای حسین ابن عبید الله یک پسر فرزانه ای تاریخ دان، رجال شناس، همچنین آدم های نخبه ای که گاهی بیگاهی در جامعه پیدا میشه تحویل داده، اسم او احمده. این حسین ابن عبید الله پسر که میگن ابن الغوائری، همون احمده، احمد ابن حسین ابن عبید الله. این احمد قهرن، احمد در از نظر درجه بندی چی میشه؟ معاصر با نجاشی و معاصر با شیخ طوسی میشه، چون جناب نجاشی و جناب شیخ شاگرد پدر او بودن. قهرن پسر او، البته قاعده عقلی نیست اما قاعده عرفی هست، قهرن پسر او در درجه زمیل همکار، زمیل و همکار و به اصطلاح همرتبه هم. اتفاقا همرتبه هم بوده احمد ابن الحسین که ابن الغزائری میگن، یکی از هوشیارهای زمان بوده، آدم خیلی بیداری بوده، شاگرد همدرس نجاشی بوده. نجاشی کرارن میگد من و احمد ابن الحسین، این سال وقت که جار نجاشی نگاه میکنه میگه سمعتهو انا و احمد ابن الحسین، این سال میگه احمد ابن الحسین کیه؟ خب هر کتابی برای خود یک کلیدی دارد، هر کتابی برای خود الفبا داره، هر کجا در این کتاب در حدود 30 مورد احمد ابن الحسین را نام برده، احمد ابن الحسین همان ابن الغزائری. ابن الغزائری گاهی از عبارات نجاشی برمیاد که هم درس بودن، میگد من و احمد ابن الحسین پیش پدر ایشان حسین ابن عبید الله درس یاد گرفتیم. اما گاه میگد نه، من این را از احمد ابن الحسین شنیدم. گاهی به عنوان همدرس یاد میکنه و گاهی به عنوان استاد یاد میکنه. معلوم میشود که یک نوع تبرز و فوق العادگی بر نجاشی داشته که گاهی همدرس و گاهی به عنوان استاد. البته مثلا ببینید جناب نجاشی در ترجمه احمد ابن الحسین صیقل میگه، میگد لهو کتبون اون احمد لا یعرف منها الا النوادر قرأته انا و احمد ابن الحسین رحمه الله على ابیه. ضمیر ابیه برمیگردد به احمد، پدرش کی باشه؟ همان حسین ابن عبیدالله. معلوم میشود این دو بزرگوار همدرس بودن. در ترجمه علی ابن الحسین ابن فضال میگد قرأ احمد ابن الحسین کتاب الصلاه و الزکات و مناسک الحج و الصیام و الطلاق قرأ احمد علا احمد ابن عبدالواحد که یکی از مشایخ فی مدت سمعتها معهو. معلوم می شود اینجا چیاغا همدرس بودن. اما از بعضی از عبارات در میاد که نه، در این حالی که همدرس بودن این شاگرد مبرز بوده، مقام استادی در حدیث را بر نجاشی پیدا کرده. حتی نجاشی میگد این کتاب را من نقل میکنم به وسیله احمد ابن الحسین. در ترجمه علی ابن محمد ابن شیران در میاد که این مرد استاد او بوده، میگد انه، میگد کنا نجتمع او من با اون علی ابن محمد ابن شیران نجتمع او عند احمد ابن الحسین. البته اجتماع کرده بودن برای غذاخوری و سورچرانی نبود، اجتماع عالم با عالم برای چی بود؟ آقا افاده و استفاده بوده. بنابراین پسر یک موقعیت فوق العاده داشته، در این حالی که شاهمکار نجاشی بوده اما گاهی از اوقات مبرز بوده و نجاشی از او استفاده ها کرده. اما ببینیم شیخ درباره پسر چی میگه. نجاشی فهمیدیم، نجاشی نسبت به پسر عنایتی دارد، تجلیل میکند. گاهی میگد هم درس من بوده، با هم درس خوندیم. گاهی میگد ما از وجود او بهره میگرفتیم. و اما شیخ طوسی رضوان الله علیه کتابی دارد همینطوری که عرض کردیم به نام فهرست. در اول کتاب فهرست میگد من میخوام مؤلفات شیعه را فهرست بندی کنم، سند خودم را به این مؤلفات یاد کنم. چرا؟ میگد در شیعه کسی که مؤلفات و مصنفات، عرض من میگم مؤلفات، او میگه المصنفات و الاصول و صحیحش همونه. میگد در شیعه کسی که اصول و مصنفات را جمع کند نداشتیم الا یک نفر، اون کی؟ احمد ابن حسین ابن عبیدالله. این مرد دو کتاب نوشته است، کتابان فی الاصول یعنی اصول حدیثی و کتابان فی المصنفات. شما در اینجا بین الهلالین یه سؤال رو حفظ کن تا آینده برسه، مر فرق بین الاصول و المصنفات. این فرق را ما میرسیم در بحث های آینده میاییم. ولذا در کتاب های رجال میگن لهو اصلان، گاهی میگن لهو مصنفون. اصل و مصنف با هم فرق داره. گاهی به جای مصنف میگن کتاب، لهو اصلان و لهو کتابون، اما غالبا اصطلاح مصنفه. ولذا یکی از سؤالهایی که باید مطرح کرد این است که مل فرق بین الاصل و المصنف، ارتد در حدیث ها، یا مل فرق بین الاصل و کتاب، فرق این چیه؟ یه بحثیست میاد. شیخ طوسی میگد من میخوام یه فهرستی بنویسم در اصول احادیث شیعه و مصنفات احادیث، چون غیر از ما، غیر از من کسی ننوشته الا مختصر، فقط یه نفر مفصل و جامع نوشته، مرحوم احمد ابن الحسین. میگد متاسفانه احمد ابن الحسین جوان مرگ شد، اخترم در لغت عرب به آدم جوان مرگ میگن، آدمی که در حدود همون 40-45-50 فوت کنه میگن اخترم. البته نه اون جوان مرگی که 20 ساله و 22 ساله، نه اون نیست، مسلمن یقینا اون سر نیست. میگن این بنده خدا اخترم، جوان مرگ شد، یک ورثه ای پیدا کرد، این ورثه ها قسم خوردن که جز این که این دوتا کتاب را نابود کنن هیچ کاری نکنن. خبر کن حدیث حریص جهانگرد را، هستن دیگه، خب شخصیت های هستن، کتاب هایی نوشتن، باید ورثه ها اونها را احیا کنن. علماء شیعه که کتابهاش از بین رفته است غالبا بر همین اساس بوده. ببینید، لما رأیت جماعة من شیوخ طائفتنا من اصحاب الحدیث عملوا فهرس کتب اصحابنا و ما صنفوه من التصانیف و رووه من الاصول ولم اجد احدا استوفا ذلک الا ما قصده ابو الحسین احمد ابن الحسین. اسم جدش را گذاشته روی پسرش، اسم پدر را روی پسر گذاشته، کنیش ابو الحسین، نامش احمد ابن الحسین. احمد ابن حسین ابن عبید الله رحمه الله، فانه عمل کتابین. دقت کنید، اینا در بحث های آینده مفیده. احدهما ذکر فیه المصنفات که گاهی میگن کتاب، والآخر ذکر فیه الاصول و استوفاهما على مبلغ ما وجده و قدر علیه غیر انها زین الکتابین لم ینسخهما احد من اصحابنا وختر مهوب. جوان مرگ شد. البته این از این که با نجاشی هم سنه یا مختصر از نجاشی بزرگتره، چون در زمان حیات پدر این پسر بوده. نجاشی تولدش 372، خاطرتون باشد عرض کردیم که 72 برکه بیشتر میشه دیگه، 72 اگر حساب کنیم تا 400 چقدره؟ 28. اینم 11 هم اضافه کنیم سن ره بالا. مرحوم نجاشی هنگام فوت پدر احمد 39 ساله بوده. پسرم اگر بعد از پدر بمیره، ظاهرن بعد از پدر فوت کرده، اخترانه جوان مرد شد، یه 5-6 سالی باید بعد از پدر باشه، مثلا حدود 415 16 همین حدود فوت کنه، اخترانه بهش میگه. میگه و امید بعض ورثتهی، خدا ورثه رو اصلاح کنه، الى احلاک حاضین الکتاب. نه تنها این دوتا و غیره، ما حواستون باشه معلوم میشین آقا غیر از این دو کتاب کتاب دیگری هم داشته. من الکتب الا ما حکا بعضهم عنه. بنابراین این هم وضعیت پسر، که پسر دو کتاب نوشته و غیر از این که دوتا کتاب دیگر هم داره، کتاب های دیگر هم داره، ولی این کتاب ها شیخ طوسی میگد استنساخ نشده. البته بعدا میرسیم که رجال غزائری، رجال ابن الغزائری این دوتا نیست. اگر این رجال مال ابن الغزائری باشه غیر از این دو کتابه، بلکه کتاب دیگری است. آقایان عنایت کنن، این ایران که آقایان برای تبلیغ و تعلیم و تربیت یا سیاحتش میبرن، در اون خانواده هایی که بیت علمن یک کتاب های خطی هست، به هر قیمتی از اون خانواده ها بخرید یا وادار کنید اینها رو از اون خانه های شخصی بیرون بیارن. در این کتابخانه های عمومی قم، مشهد، کتابخانه هایی که اعتباری هست به کتاب، ارزش و اهمیت قائلن، خیلی از کتاب های شیعه در اثر همین اهمال ورثه نابود شده و از بین ابتر نباشه. همه را نمیگم، تکمیل کنم که بله بحث تمام میشه. خب آقای اجازه بفرمایید یه دو سه خطی بگم دیگه تمام میکنیم. اولا آقایان عنایت بفرمایید هر کجا که تشریف بردن، اگر از این کتاب‌های حدیثی، کتاب‌های کلامی، خطی مال مشایخ و علما را دیدن جمع کنن بیارن. این جمله معترضه. پس تا اینجا ما به اینجا رسیدیم که از نظر وثاقت پدر جای بحث نیست و پسر هم جای بحث نیست. انما الکلام، آیا این کتاب رجال ابن القزائری چگونه به دست ما رسیده و بر فرض این که ثابت شد، هل هو تألیف پدر او هو تألیف پسر؟ و اما کیفیت رسیدن، اینه، دقت کنید، کیفیت رسیدن این کتاب به دست ما اینه. در قرن هفتم، عنایت کنید، در قرن هفتم استاد علامه رجالدان وقت خود احمد ابن طاووس که استاد رجال علامه بوده، که در سال 700 و در سال 672 فوت کرده، این کتاب را پیدا کرده. رجال ابن القزائری که این همه بحث‌انگیز است و شمشیر زن است و مرحوم محقق داماد می‌فرماید هیچ ثقه‌ای از زیر شمشیر این عرض کرم نجات نیافته، این در قرن هفتم پیدا شده. قرن هفتم 673 معلم پیدا کننده فوت کرده. حالا در چه سالی پیدا کرده؟ البته در دوران عمر خودش، می شود قرن هفتم. 600 که تمام شد قرن هفتم وارد میشه. این مرد این کتاب را پیدا کرده، اما سندی نسبت به این کتاب نداره. ما کتابی را حجت می داریم که این کتاب را به مؤلف برساند، هیچ سندی نسبت به مؤلف نداره. شما الان نگاه نکنید شیخ طوسی یا شیخ انصاری که رسائلش نمیخونیم، این به تواتر برای ما رسیده. سابقا کتاب ها چاپی نبود، خطی بود. اگر کسی بنا بود از کتابی حد استادش بشنود، او هم از استادش تا به مؤلف برسه. جناب آقای احمد ابن طاووس هلی که از بیت ابن طاووس در قرن هفتم این کتاب را پیدا کرد، بالش نشده بود هزا رجال و ابن القزائری. آیا این کتاب همین مقدار اعتبار پیدا میکنه؟ بعد این کتاب عنایت کنید، بعد این کتاب آمد به دست مرحوم شهید ثانی رسیده بود. خود متن کتاب، حتی احمد ابن طاووس میگه کان مخرومن، خیلی کتاب کهنه بود و فرسوده ای بود. این کتاب به دست مرحوم شهید ثانی رسیده. شهید ثانی در سال 909 متولد شده، در سال 966 فوت کرده. فاصله را ببین بین قرن هفتم تا قرن دهم. شهید ثانی این کتاب را دارا بوده. بعد این کتاب به دست رجال عصر خودش مرحوم ملا عبدالله رجالی استاد مرحوم قحطایی رسید، این کتاب در اختیار او بوده. بعد مرحوم قحطایی این کتاب را پخش کرده در کتاب خودش رجال قحطایی، که رجالیست که در چند جلد اخیراً چاپ شده. این در حقیقت متون خمسه را جمع کرده. متون خمسه کدوم؟ رجال نجاشی، رجال شیخ، رجال شیخ فهرست شیخ، دیگر کشی، به چون که برقی را زمین نکنه، همین رجال ابن القزائری را در این کتاب پخش کرده. دیگه از این کتاب خبری نیست. هرچه نقل کند از ابن القزائری فره یا علامه در رجال خودش آورده به نام خلاصه، و یا اینکه در رجال قحطایی، ولی خود کتاب دیگه مستقلن الانم وجوده خارجی نداره، مگر یک آدمی دو مرتبه خوش سلیقه بد سلیقه پیدا بشه این کتاب را از رجال قحطایی استخراج کند، یک رساله جدیدی کنه. کتاب سندش اینه. معلم در قرن هفتم به دست ابن طاووس رسیده، از دست ابن طاووس هم به گونه ای به دست مرحوم شهید ثانی رسیده. شهید ثانی هم منتقل شده به ملا عبدالله ششتری عصر رجاله عصر خود، از او هم شاگردش گرفته در این کتاب رجال قحطایی پخش کرده. دیگه از نسخه لا اثر ولا خبر هرچینه. هر کسی از ابن القزائری نقل کند، از دو نفر باید نقل کنه، یا از خلاصه علامه باید نقل کنه، چون علامه در خلاصه اش اقوال ابن القزائری را آورده، و یا آیا بینک و بین الله کتابی که از نظر سند و پایه اینه می شود با این کتاب محدثین شیعه و علماء شیعه را ما زیر سوال ببرم اینها را انتقاد کنیم؟ یک کلمه را بگم دیگه از آن. اخیراً در سعودی کتابی نوشته شده به عنوان رجال شیعه فی المیزان. چون در میان دولت‌های منطقه بیش از همه سعودی‌ها از این انقلاب ضربه می‌بینند، چون سعودی‌ها به عنوان متولی اسلام در دنیا زندگی می‌کنند، خودشون متولیان اسلام، نزدیک بود که اینا کم کم خلیفت المسلمین و امیر المؤمنین هم برای خود لقب بگیرم. حتی من یادم میاد اون فیصل هنگامی که به سلطنت رسید، مفتی سعودی عبدالعزیز ابن بن باز بالای منبر گفت یا امیر المؤمنین. ولی فیصل آدم خب با شعوری بود و عذرخواهی کرد و به قدر شور بود که خانم فهمید، گفت نه من برای این لقب شایستگی ندارم. و این ولذا آنها میکوشن این ندای اسلامی که از ایران برند شده این را به گونه ای ضربه فرهنگی بزنن. ضربه فرهنگی این است که این انقلاب شیعیش و شیعه رجالش اینه، رجال شیعه فل میزان 130 نفر وزا و کذاب در اون رساله نوشتن. 130 نفر وزا و کذاب مستند به همین ابن القزائری است که در رجال قحپایی پخشه یا در رجال خلاصه علامه. میگم آقای محقق کتابی که از نظر ارزش اینه این تاریخ چشه، البته میرسیم بقیه مسائل، نباید شما با این کتابی که در قرن هفتم پیدا شده بعدن تفره رفته در قرن دهم پیدا شده بعدن پخش شده، شما با این یه رجالی را زیر سؤال ببرید، در مقابل توصیقهای نجاشی و شیخ و کشی را نادیده بگیرید. اگر بناست وجود کذاب و وزاد دلیل بر ضعف مذهب باشه، ما در رجال اهل سنت 700 وزا و کذاب به اسامی داریم. اگر واقعا وجود وزا و کذاب دلیل بر ضعف حدیث و بیپایگی حدیثه، شما 139 تا جمع کردی، ما 700 وزا و کذاب و مدلس در رجال اهل سنت پیدا کردیم. علاوه این که ائمه شیعه آمده اند در رجالدان ها وزاب و کذاب ها را معین کرده اند، برادر این نقطه قوت نه نقطه ضعف. ما 13,000 راوی داریم، توی 13,000 راوی 139 تا نخاله امر چی آقا؟ طبیعی است. ان هذا دلیل علی ان علماء الشیعه لبل مرساد در کبه نشستن، بازیگران تعزیه گردانان به اصطلاح دروغگویان را یه حشر میگیرن، میگن هازا و زائن و کذاب. شما خواستی ایراد کنی اما مدح کردی. بنابراین اون بقیه بحث ما، خواهش میکنم این آقای جعفری را یخش بگیرید، این بحث را برسونه، ما بحث ما ناقص نمونه.